ساعت 19 به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 15 خرداد سال 1401 برابر با 5 ژوئن سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از شاهین بشیری.
با سلام. خبرگزاری ایرنا از خروج غلامرضا شریعتی استاندار سابق خوزستان از ایران خبر داد و نوشت که او به صورت قانونی به امارات متحده عربی رفته است. پیشتر معاون اجرایی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، استاندار سابق خوزستان و شهردار سابق آبادان را از متهمان در حادثه فرو ریختن برج متروپول معرفی کرده و گفته بود آنها باید در دادگاه محاکمه شوند. غلامرضا شریعتی در واکنش به این اظهارات در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی از موضع‌گیری معاون او انتقاد کرد. برخی رسانه‌ها غلامرضا شریعتی را از حامیان حسین عبدالباقی، مالک برج فرو ریخته متروپول آبادان معرفی و عکسایی از او در کنار مالک ساختمان منتشر کرده بودند. روز شنبه خبرگزاری‌ها در ایران از استعفای حسین حمیدپور، شهردار فعلی آبادان خبر دادند. ساعتی پس از آنکه دادگستری یزد اعلام کرد ایوب انتظاری فردی معمولی بود، استانداری یزد او را شهید نامید. مهران فاطمی، استاندار یزد، در نامه‌ای به خانواده انتظاری آنان را خانواده شهید خوانده و نوشته است که ایوب انتظاری جان خود را ایثار کرده است. ایوب انتظاری 35 ساله و فارغ التحصیل رشته مهندسی هوافضا از دانشگاه صنعتی شریف در یزد در زمینه ساخت پهپاد و موشک فعالیت می‌کرد و آنطور که از متن آگهی ترحیم او برمی‌آید روز 9 خرداد ماه درگذشته است. بر اساس اطلاعاتی که در شبکه‌های اجتماعی در دسترس است، علت مرگ او مسمومیت غذایی اعلام و گفته شده که در مورد علت مرگ او شک و تردید وجود دارد. دادگستری یزد در واکنش ایوب انتظاری را کارمند معمولی یک شرکت صنعتی معرفی کرده و گفته بود که او به خاطر بیماری در بیمارستان درگذشته است. بنابر گزارش‌ها مقام‌های استانداری برای تسلیت به مناسبت آنچه شهادت ایوب انتظاری خواندند به دیدار خانواده او رفتند. باشگاه خبرنگاران جوان از زیر مجموعه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از درگذشت محمود دعایی، مدیر روزنامه اطلاعات خبر داد. آقای دعایی در سال 1320 در شهر یزد متولد شد. او از نزدیکان و همراهان روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در دوران اقامتش در نجف بود و پس از انقلاب و از سال 1359 به دستور آقای خمینی سرپرستی مؤسسه اطلاعات را تا کنون بر عهده داشت. محمود دعایی 6 دوره به عنوان نماینده در مجلس شورای اسلامی حضور داشت و از افراد نزدیک به جریان اصلاح طلبان محسوب می شد. با گذشت چند روز از حمله سایبری به شهرداری تهران، این نهاد از کارمندان خود خواسته از روز دوشنبه 16 خرداد تا اطلاع ثانوی کامپیوترهای خود را روشن نکنند. در اطلاعیه‌ای که روز یکشنبه تصویر آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، شهرداری تهران علت این دستور را مشکل پیش آمده در سامانه‌های شهرداری تهران و به ویژه پورتال داخلی شهر تهران عنوان کرده است. سازمان مجاهدین خلق ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که افراد این سازمان در قالب گروهی موسوم به قیام تا سرنگونی بیش از 5100 دوربین کنترلی در شهرداری تهران را هک و از دسترس خارج کردند. حملات هکری به زیرساخت‌های مهم و حساس در ایران طی سال و هفته‌های اخیر افزایش قابل توجهی داشته است. 9 زندانی سابق سیاسی در ایران با انتشار نامه‌ای در روز محیط زیست از رفتار حکومت ایران با فعالان محیط زیستی بازداشتی انتقاد کردند. امضا کنندگان این نامه از جمله نوشتند که حاکمان اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند در بند می‌کشند. نازنین زاغری رتکلیف، کایلی مور گیلبرت، عرس امیری، آتنا دائمی، پریسا رفیعی، نازی اسکویی، شکوفه یداللهی، نگین قدمیان و سپیده فرهان 9 امضا کننده این نامه هستند. این زنان پیش از این با سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی، دو زندانی محیط زیستی کنونی هم بند بودند. سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی از جمله 8 نفری بودند که بهمن 96 در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط زیست بازداشت شدند.
سپاسگزارم. شاهین بشیری بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. دادگستری یزد مشکوک بودن مرگ ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوافضا را رد کرد.
شاهد یک سناریو سازی جدید از طرف حکومت هستیم، در واقع برای سرپوش نهادن بر ضعف نهادهای امنیتیش.
روز جهانی محیط زیست و چالش‌های کنونی در ایران.
مردم نسبت به سابق برای مواردی که مرتبط با محیط زیست است مطالبه گرتر شده اند.
و التهاب در بازار ارز و طلای ایران همچنان ادامه دارد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در پی انتشار خبر مرگ مشکوک ایوب انتظاری دانشمند صنایع هوا و فضا، دادگستری یزد انتشار دهنده این خبر را تهدید به برخورد کرد. دادگستری یزد ایوب انتظاری را کارمند مأموری یک شرکت صنعتی معرفی کرده که در اثر ابتلا به بیماری جان باخته. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
اخبار غیر رسمی تایید نشده ای که در کانال‌های تلگرامی دست به دست میشه تا که از این بود که در واقع ساعاتی قبل از بیان دادگستری یکی از مقامات دولتی در منزل آقای انتظاری حاضر میشه و در واقع او رو به عنوان شهید به رسمیت میشناسه. این رو رفتار ضد و نقیض حکومت در واقع رفتاری شناخته شده هست. راستش بخواید موقعی هست که حکومت میخواد یک راز بزرگی رو بپوشونه. و همین دلیل هم به خاطر بینشون اختلاف نظر وجود داره و اینجور ناهمانگی ها پیش میاد. ببینید سال 1989 و 90 در اون مقطع ما یک موجی از ترورهای دانشمندان اتمی رو داشتیم. مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد. همون سال 90 سالی بودش که حسن تهرانی مقدم، پدر معروف به پدر موشکی جمهوری اسلامی، رو هم ترور کردن. از اون سال که جمهوری اسلامی یک سناریوی بزرگی هم ساخت، یادتون باشه، تعداد آدم بیگناه رو گرفت، گفت اینا در حیفا آموزش دیدن، بعدا معلوم شد دروغ بوده. از اون سال تا الان ما دیگه موج ترور نداشتیم، موج در واقع عملیات نداشتیم. درسته که مثلا کسی مثل محسن فخری زاده رو زدن، اما یک موج نبوده. الان دوباره چند هفته است یک موج بزرگی شروع شده. شما از ماجرای حسن صیاد خدایی و منصور رسولی که بازجویی کردن شما شروع کنید، تا چند مورد حمله به پایگاه پهپادی ایران، انفجارهای مشکوک و موارد دیگه. فکر میکنم این بار هم دوباره شاهد یک سناریو سازی جدید از طرف حکومت هستیم، در واقع برای سرپوش نهادن بر ضعف نهادهای امنیتیش.
آقای مهدوی آزاد، به نظر شما چه تحولات یا چه وقایعی موجب آغاز دوباره چنین ترورهایی در خاک ایران شده؟
از یک زاویه شما میتونید حرفای نخست وزیر اسرائیل آقای بنت رو در نظر بگیرید. خب میدونید ایشون به صراحت گفته بود که جمهوری اسلامی در سوریه و غیره جنگ آورده در مرزهای ما، حالا اومده دور مرزهای ما و ما اجازه نمیدیم که در خانه ما جنگ باشه. به صراحت گفته بود نخست وزیر اسرائیل که ما جنگ رو میبریم در ایران، در داخل ایران. شما میتونید این رو نوعی واکنش مثلا اسرائیل به تحرکات سالهای اخیر ایران بدونید، حمایت افزایش حمایتش از تروریسم، افزایش فشارهاش و تهدیداتش علیه اسرائیل. از یک طرف دیگه شما اینو میتونید ناشی از مذاکرات برجام، مقطع فعلی، وضعیت فعلی خاورمیانه بدونید. از یک طرف دیگه شما حتی میتونید این ماجرا رو با تحولات داخلی ایران مرتبط بدونید. حرفای آقای خامنه‌ای رو ببینید، حرفای دیروز آقای خامنه‌ای به وضوح نشون میداد رهبر مادام العمر ایران ترسیده، به وضوح نشان میداد که میدونه چه موج عظیمی از نارضایتی در داخل هست. و خب میدونید تمام نهادهای امنیتی رو بردن سراغ سرکوب مردم، تازه نهاد جدید دیگه به نام فرارناجا هم درست کردن و توی این شرایط خب واضح هست نهاد امنیتی که همه آرمان و وظیفش این باشه که مو یک زن بیرون نیاد، یک کسی یه قوطی ویسکی نخوره، کسی تو فیسبوک چیزی ننویسه، یه دختری تو اینستاگرام نرقصه و بعد کسی مخالفت نورزه، رسانه چیزی ننویسه، خب این نهاد امنیتی واضح هست توش در واقع دچار مشکل خواهد شد. با فساد داخلی هم ترکیب بکنید این وضعیت خواهد شد که می‌بینید.
آیا به این ترتیب باید انتظار داشت که جنگ سایه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل بعد از ترور حسن صیاد خدایی و مرگ مشکوک ایوب انتظاری تشدید بشه؟
ببین منطقا میتونه اینطور باشه. در حدود 10 سال اخیر حکومت ایران نتونسته یک عملیات تروریستی بزرگ رو سازماندهی کنه. اغلب عملیاتاش یا موقعی که در خانه بوده توسط موساد یا نهادهای اسرائیلی کشف شده یا در لحظه اجرا شکست خورده و خود دچار فساد شده نهادهای امنیتی ایران، ساختاری که ایدئولوژیک باشه و بعد بخش بزرگی از نظامیهاش داخل اقتصاد باشن، دنبال کاسبی باشن، واضح هست این بلا سرشون میاد. مسئله این هست که تحریم، جنگ، تهدید درسته که مردم رو ویران میکنه، اقتصاد ایران رو ویران میکنه، اما برای سپاه پاسداران و روحانیون تندرو منافع داره. برای من فکر میکنم حکومت ایران به این روش ادامه میده. حکومت ایران استقبال خواهد کرد، حکومت ایران جنبال افزایش تهدیدها خواهد رفت. به همین دلیل منطقا افزایش برخوردهای اسرائیل و ایران قابل تحلیل، قابل پیش بینی است.
بله، نقطه نظرات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنیدید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
5 ژوئن مصادف با 15 خرداد ماه در تقویم سازمان ملل روز جهانی محیط زیست است. این مناسبت بهانه است برای توجه بر آنچه بر محیط زیست، حافظان آن و فعالان این عرصه در ایران می‌گذرد. با این روند رفتاری و سیاست گذاری چه آینده‌ای را می‌توان برای ایران متصور بود؟ جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
برنامه محیط زیست سازمان ملل UNEP 5 ژوئن در تقویم میلادی را روز جهانی محیط زیست نامگذاری کرده است. به این بهانه با نگاهی به وضعیت بحرانی محیط زیست در ایران، وخامت روزافزون شرایط اقلیمی در نقاط مختلف کشور، احوال و محیط گونه‌های مختلف گیاهی و جانوری، آسیب‌های روزافزون انسانی و شکل غمبار مواجهه با فعالان و تشکل‌های محیط زیستی در میابیم. اگر قرار است نشانی از سرزمین ایران باقی بماند، باید با جدیتی بیش از پیش به این موضوعات پرداخت. در این میان آنگونه که اعظم بهرامی کنشگر محیط زیست میگوید، گروه‌ها و فعالان به شیوه‌های گوناگون از حوزه‌های بحرانزا و اطلاعات مربوط به تخریب زیست بوم‌های مختلف در ایران دور نگه داشته می شوند.
کنشگران محیط زیست در ایران با مشکلات متفاوتی مواجه هستند. بخش نخستش اینه که دسترسی اونها به آمار و اطلاعات بسیار محدوده، خصوصا اگر نیروهای نظامی مثل بازوهای عمرانی سپاه پشت پروژه ها باشن، اطلاعاتش اصلا امنیتی میشه. در حوزه آب، در حوزه آبای مرزی اغلب اصلا نمیتونن صحبتی داشته باشن، برای اینکه اطلاعاتی در موردش به شکل شفاف منتشر نمیشه. همینطور اگر پروژه‌ای باشه که دولت مستقیم در اون مداخله داشته باشه، مثل پروژه میان کاله آشوراده، اینا در موردش صحبت کردن اصلا براشون شرایط بسیار سختی رو ممکنه به وجود بیاره. گروهی کنشگران مستقلند، اونا هم محدودیت‌های متفاوتی دارن، مثلا به شکل قانونی شرایط تهیه گزارش رو ندارن، بهشون مجوز داده نمیشه.
با وجود این، منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست معتقد است که مردم با دریافت آگاهی از مخاطرات و وضعیتی بحرانی که کشور با آن روبروست، رفته رفته حکومت را وادار به اتخاذ برخی سیاست‌ها و اقدام‌ها می‌کنند.
در چند سال اخیر شاهد هستیم که مردم نسبت به سابق برای مواردی که مرتبط با محیط زیست است مطالبه‌گرتر شده‌اند و حساسیت بیشتری از خودشون نشون میدن. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که دغدغه‌های مردم سبب واکنش مقامات جمهوری اسلامی هم شده است. البته ناگفته نمونه رفتار مردم و واکنش مردم وابسته است به آموزش‌هایی که آنها می‌بینند و تونستن شناخت کافی از محیط زیست داشته باشند.
اعظم بهرامی مشکل را اساساً در نگاه حکومت به مقوله محیط زیست می‌بیند.
نگاه حکومت در ایران به حوزه محیط زیست و منابع طبیعی یک نگاه صرفاً مصرفیه و یک نگاه پایدار و یک نگاه حفاظتگر نیست.
اما آیا با این همه شواهد روشن، مشکلات مرتبط با آب، خاک، آلودگی‌ها، باز هم می‌توان حکومت را بی اطلاع از این فجایع تصور کرد، منصور سهرابی در تشریح دیدگاه و رویکرد حکومت موضوع عدم اطلاع یا ناآگاهی حکومتگران را در مورد مخاطرات اقلیمی و زیست محیطی منتفی می داند.
مقامات حکومتی واقعیتش این است که آنها آگاه هستند بر این مسائل و می دونند که معضلات محیط زیست در ایران داره سرزمین رو به سمت فروپاشی در برخی از مناطق هدایت میکنه، منتها از ترس واکنش مردم و نگرانی اونها نسبت به واکنش بسیار شدید مردم در برابر حکومت سعی میکنند که لاپوشونی بکنند و به صورتهای شرایط و نرمال جلوه بدن، یا اینکه اگر هم برخی از مشکلات وجود دارد اونها را به تغییرات اقلیمی نسبت بدهند و در شرایط بحرانی هم شاید هستیم که گاهن آنها را به کشورهای بیگانه هم نسبت میدهند. برای نمونه ریزگردهایی که در چند وقت اخیر بوده همشون نسبت دادن به کشور ترکیه یا عراق و کشورهای دیگه، در حالی که ما کانونهای داخلی رو دادیم که منشأ برای ریزگردها باشن.
و حاصل جمع این روی کرد و نگاه حاکمیت منجر به سرکوب و زدن قید و بند به پای دلسوزان و فعالان محیط زیست ایران می شود. اعظم بهرامی به عنوان یک کنشگر محیط زیست به نمونه هایی از این برخوردها اشاره دارد.
روحی متفاوت که فعالیت میکردند به عنوان کشاورز، به عنوان کارگر، خاطر شرایط زندگیشون، جغرافیایی که در اون هستن و مشکلاتی که مستقیم باش در ارتباط بودن، در حوزه محیط زیست فعالیت میکنن، مثل موردی که در اعتراضات اصفهان و خوزستان برای آب و خاک به وجود اومد و پیش رفت، و خب اونا هم که داستان و ماجرای بسیار غم انگیزی دارن که اغلبشون یا زندانی میشن یا وثیقای سنگینی براشون بریده میشه که فعالیتشون رو محدود میکنه. بخشی از کارشناسان حوزه محیط زیست هم که خب ما تعدادشون که اصلا الان در زندان هستن.
در همین مورد اینگر آندرسون، مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد، در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: در آستانه روز جهانی محیط زیست، بار دیگر خواستار آزادی همکار سابق خود نیلوفر بیانی و دیگر فعالان محیط زیست زندانی شده در ایران هستم. نیلوفر بیانی به همراه مراد طاهباز، امیر حسین خالقی، طاهر قدیریان، سپیده کاشانی، هومن جوکار، عبدالرضا کوهپایه و سام رجبی در زمستان سال 96 به دست سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به احکام طولانی مدت حبس محکوم شدند. زندانیان سابق که با کنشگران محیط زیست سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی هم بند بودند، در نامه‌ای به بهانه روز جهانی محیط زیست گفتند داستان زندگی 1591 روز گذشته این 8 دوستدار طبیعت که با زندان، سلول انفرادی، فقدان و درگذشت کاووس سید امامی در نخستین روزهای بازداشت عجین بوده است، معنای روشنی دارد. و آن اینکه به نوشته آنها، حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش می‌خواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن دارند، در بند می‌کشند. این به بند کشیدن‌ها و سرکوب‌ها را باید در کنار سوء مدیریت دنباله‌دار حکومت گذاشت تا وضعیت آنچه فاجعه سرزمینی ایران خوانده می‌شود را به تمامی درک کرد. منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست:
وضعیتی که شاهد هستیم ناشی از مدیریت غلط سرزمینی توسط حکومت هست و حکومت برنامه‌های توسعه‌ای که اجرا کرده بر پایه ظرفیت محیط از لحاظ اکولوژیکی نبوده. جمعیت به شدت افزایش پیدا کرده در حالی که سرزمین ایران توان اینقدر جمعیت رو نداره. کشاورزی نامتوازنی توسعه پیدا کرده در حالی که خودکفایی در کشاورزی با امنیت غذایی خلط شده و دوتاشون رو در یک معنا تعریف و توصیف کردن. آنچه که بر سر این سرزمین آمده در 50 سال اخیر ناشی از مدیریت غلط سرزمینی توسط حکومت بوده است.
سازمان ملل در روز جهانی محیط زیست ابراز امیدواری می‌کند که این روز آگاهی در مورد تخریب روزافزون وضعیت محیط زیست را بالا ببرد و مردم در سطح جهان را به اقدامات مثبت محیط زیستی تشویق کرده و آنها را به ساختن آینده‌ای بهتر ترغیب کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
نماینده روسی در وین پیش بینی کرده قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی درباره ایران احتمالاً روز چهارشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی قرار گیرد. در قطعه پیشنهادی فرانسه، بریتانیا و آلمان که مورد حمایت آمریکاست، از شورای حکام آژانس خواسته شده که ایران را به دلیل پاسخ ندادن به پرسش‌های این نهاد درباره منشأ ذرات اورانیوم در سایت‌های اعلام نشده مورد مؤاخذه قرار دهد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
قطعنامه از ایران میخواد مطابق اون چی که پیشتر رئوسون منتشر شده و توسط فرانسه و بریتانیا تنظیم شده، به پرسش‌های آژانس در مورد اماکنی که مشکوک به داشتن آلودگی های اتمی هستن جواب بده و پاسخگو باشه. این موضوعی است که ماهای طولانی است بی جواب مونده و جمهوری اسلامی هم اعلام کرده بود که در 3 ماه گذشته پاسخهای قانع کننده به آژانس خواهد داد، که اتفاق نیفتاده. ولی البته این بهانه است. مسئله اصلی مسئله بازگشت به مذاکرات اتمی است. البته تصور میشه که مطابق روال معمول این بیانیه یا قطعنامه به تصویب جامعه 35 عضو شورای حکام نرسه، که معمولا شورای حکام تصمیماتش رو با اتفاق آرا اتخاذ میکنه، ولی به علت مخالفت روسیه و چین که مورد انتظار هست احتمالا اکثریت آرا رو به دست میاره و بیانیه‌ای علیه جمهوری اسلامی یا در ارتباط با جمهوری اسلامی صادر میشه.
قطعنامه شورای حکام آژانس چقدر لازم الاجراست؟
به هیچ وجه لازم الاجرا نیست، برای اینکه آژانس واقعا قدرت اجرایی نداره. ولی گزارش های آژانس 6 ماهه در ارتباط با برنامه های اتمی ایران، فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی، در اختیار دبیرکل آژانس قرار میگیره و دبیرکل آژانس مکلف این گزارش ها رو در اختیار شورای امنیت قرار بده. البته شورای امنیت هم قطعنامه علیه ایران در این رابطه صادر نخواهد کرد، برای اینکه با وتوی چین و روسیه روبرو میشه. ولی در صورت صدور یک بیانیه، این اتفاق بدی برای جمهوری اسلامی خواهد بود، چون کشورهای ناظر بر اجرای برجام من جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا میتونن از این بیانیه به عنوان گام اول برای فعال کردن مکانیزم ماشی استفاده بکنن. در حقیقت تصویب این بیانیه یک اخطار بسیار تون علیه جمهوری اسلامی است.
آیا جمهوری اسلامی قدرت جلوگیری یا مقاومت در برابر عواقب این قطعنامه رو داره؟
نه نداره. اگر که واقعا کشورهای غربی جدی باشن و قصد اونها برای اونچه که گزینه جانشین ازش یاد میکنن، با آمریکایی‌ها هم چند بار این رو تاکید کردن، سخت گرفتن به جمهوری اسلامی باشه. ولی تا به حال در طول 2 سال گذشته با اینکه فرانسوی‌ها به خصوص اخطار کرده بودند که مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی فعال می‌کنند، قدمی در این راه بر نداشتن. همیشه تاتی تاتی کردن یا آسته آسته را رفتن. این چیزی که هنوز هم اولیانوف توصیه میکنه، ولی به نظر میرسه با نزدیک شدن جمهوری اسلامی به ظرفیت ساختن بمب اتمی یا قرار گرفتن در جایگاهی که فرنگی ها از اون به عنوان ترشولد نوکلیر پاور یا کشورهای در آستانه نظامی شدن قرار دارن، آمریکا چاره جز تغییر این سیاستی که 1 سال و 5 ماه در ارتباط با جمهوری اسلامی در پیش گرفته و به نتیجه نرسیده نیست و میخواد راه حل دیگری رو شاید به موقع آزمایش بذاره.
آیا قطعنامه شورای حکام میتونه جمهوری اسلامی رو در برابر فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای در برخی سایت‌ها پاسخگو کنه؟
جمهوری اسلامی همیشه مدعی بوده که پاسخگو هست و میخواد که پاسخ بده، ولی در طول 20 سال گذشته این کار انجام نداده. در سال 2015 هم وقتی که این فشارها علیه فعالیت‌های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی فاش شد و به حال بخشی از مذاکرات اتمی شد، اونها با یک برنامه‌ای که بیشتر به ماسمالی کردن شبیه بود، آقای آمانو دبیرکل وقت آژانس به تهران فرستادن، چون واقعا اوباما می‌خواست که این توافق رو با ایران انجام بده و اونها این بود از فعالیت‌های اتمی رو عملا مختومه اعلام کردن. ولی با ادامه این فعالیت‌ها و همینطور با روشن نشدن محتوای این برنامه‌ها، به نظر می‌رسه این بخش از برنامه‌ها به خصوص پاسخ گفتن در مورد 3 سایتی که درش آلودگی های اتمی وجود داشته، باید به هر حال یک مستنداتی رو در اختیار آمریکا یا آژانس قرار بده. ولی انتهای ماجرا این است که آیا جمهوری اسلامی از این راهی که رفته و صدها میلیارد دلار هزینه اون رو کرده و 25 سال وقت صرف کرده که بتونه به بمب اتمی برسه برمیگرده، و یا اینکه به دنبال حیله هایی است و از این ماجرا هم بتونه شونه خالی بکنه.
نقطه نظرات رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
التهاب در بازار ارز و طلای ایران ادامه دارد و روند افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا هم ادامه دارد. در همین حال مسئولان از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز خبر دادند. بیشتر بشنویم در این باره از رویا ملکی.
او یکی از افراد معروف به سلطان‌های سکه و ارز در ایران بود. دو شاخ و سلطان بازار ارز و سکه 23 آبان ماه 97 اعدام شدند. جرم آنها افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی اعلام شد. روز اعدام آنها دلار آمریکا 13400 تومان بود. حالا اما دلار برای ورود به کانال 32000 تومان خیز برداشته است. سکه طرح قدیم هم در بازار آن روز 4 میلیون تومان بود. حالا اما از 15 میلیون تومان گذشته است. اما با حذف آن سلطان‌ها نه تنها بازار سکه و ارز مهار نشد که سلطان‌های دیگر هم قد علم کردند. در همین روزها پلیس امنیت اقتصادی از بازداشت 18 سرشاخه اصلی و اخلالگر در این بازار خبر داده. اخلالگرانی که دولت ایران در صدد است تقصیر اصلی افزایش بهای ارز و دلار را به گردن آنها بیاندازد، اما منتقدان میگویند سیاست‌های حاکمیتی رشد قیمت دلار را افسار گسیخته کرده است. در پی افزایش دوباره قیمت دلار در ایران 12 خرداد ماه سران سه قوه در تازه‌ترین جلسه خود به بانک مرکزی اختیاراتی ویژه دادند تا به صورت نامحدود در بازار ارز مداخله کند. حالا علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی از انباشت ذخیره بی‌سابقه اسکناس ارزی در بانک می‌گوید. گویا دولت ابراهیم رئیسی هم قرار است برای مهار بازار همچون دولت‌های پیش سیاست پول پاشی را در پیش بگیرد. سیاستی که کمتر از یک سال پیش ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی و احمد عراقچی معاون ارزی او را پای میز محاکمه کشاند و محکوم کرد. جرم آنها برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز عنوان شد. بازار ارز در ایران متلاطم است. دولت همچنان با خرد خریداران بازی می کند. برنده این بازار اما دولت است. چه ارز گران شود، چه ارزان.
گزارش رویا ملکی رو می شنیدید. با هم بشنویم بخش از پیام های صوتی شما عزیزان رو.
آقای خامنه‌ای، ارتجاع یعنی این که یه نفر تو همه تصمیمات دخیل بشه و به هیچ کس هم پاسخگو نباشه. حالا میخواد اسمش ولایت فقیه باشه یا زلالله یا هر چیز دیگه. نقطه مقابلش هم اینه که همه افراد از بالاترین سطح تا پایینترین سطح در مقابل تصمیمات و اقداماتشون پاسخگو باشن که میسر نمیشه به جز داشتن آزادی بیان تو جامعه و به تبعش داشتن رسانه‌های آزاد به عنوان دیدبان همون جامعه. پس لطفاً ببند.
جمهوری اسلامی خیلی حواسش رو جمع کرده توی نیروهایی که توی حکومت استخدام میکنه. زمان شاه نیست که توده‌ایه تو ارتش مجاهدی خلق توی ارتش داره کار میکنه، فلان جریان فکری تو فلان سازمان کار میکنه. اینا از روزی که اومدن خیلی مراقبت میکنن از اینکه چه افرادی رو به کار بگیرن و عمدتاً هم افرادی هستن که خب سمپاتی دارن با جمهوری اسلامی و بیشترش هم حالا از خانواده های هستن که عزیزانشون توی جنگ کشته شدن. حالا شما نگاه نکن که این موقعی رزمنده جنگ جانباز مثلا صداش در میاد یه جایی، ولی خب اکثراً این افرادی که توی جبهه شرکت کردن برای جمهوری اسلامی از اون نیروها رو در خدمت گرفته و داره ازشون علیه مردم عادی استفاده میکنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با گذشت بیش از 100 روز از تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، راه حل‌های احتمالی برای پایان دادن به این جنگ بررسی می‌شود. در میان اظهارات رئیس جمهوری فرانسه که گفته روسیه نباید تأخیر شود، موجی از اعتراضات را در اوکراین برانگیخته. بیشتر بشنویم در این باره از آنا رایسکا.
مقامات رسمی اوکراین موضع رئیس جمهور فرانسه در رابطه با تهاجم نظامی روسیه را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. امانوئل مکرون در مصاحبه ای که شنبه در روزنامه‌های فرانسوی منتشر شد گفت ولادیمیر پوتین مرتکب اشتباه بزرگ تاریخی شد، اما به گفته وی برای اینکه پس از پایان درگیری‌ها راه دیپلماتیک به منظور خروج از این مخمصه پیدا شود نباید روسیه را تحقیر کرد. در واکنش وزیر خارجه اوکراین در توییتر نوشت درخواست عدم تحقیر روسیه صرفاً موجب تحقیر کشورهایی می شود که چنین فراخوانی را می دهند، چرا که به عقیده دیمیترو کولیبا این روسیه است که خود را تحقیر می کند و کشورهای دیگر باید مسکو را سر جاش بنشانند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود ابراز اطمینان کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می خواهد جهان را تحقیر کند.
هر لحظه این جنگ میتواند متوقف شود. تنها لازم است یک نفر در مسکو چنین دستوری را صادر کند. اینکه این دستور صادر نمی شود مسلماً تحقیر کل جهان است.
بز آن رئیس جمهور فرانسه اوته 6 ماه گذشته بیش از 100 ساعت تلفنی با همتای روسش گفتگو کرده. موضع فرانسه مبنی بر ضرورت ادامه ریزنی های دیپلماتیک با کرملین، ریزنی هایی که تاکنون نتیجه مثبتی در پی نداشته، مورد حمایت ایتالیا قرار گرفته که چندی پیش طرح پیشنهادی صلح بین روسیه و اوکراین را نیز ارائه کرده بود. اما تفاوت چشمگیر با موضع آمریکا و بریتانیا دارد که در پی تهاجم نظامی روسیه علیه اوکراین، تماس‌های دیپلماتیک با مسکو را به استثناء مذاکرات احیای برجام در وین به حالت تعلیق درآوردند. به گزارش CNN به نقل از منابعش، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا چند هفته است که مشغول ریزنی‌های پیگیرانه درباره راه‌های احتمالی پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین هستند. اما بر اساس این گزارش، فعلاً چشم‌انداز روشنی برای دیپلماسی دیده نمی‌شود. نیکلای میتروخین تحلیلگر سیاسی معتقد است در این مقطع دیپلماسی کارآمد نخواهد بود.
فکر
نمی کنم سیاستمداران اتحادیه اروپا تصویر واضحی از نتایج اقدامات دیپلماتیکشان داشته باشند. فرانسه و آلمان بر احیای همکاری با روسیه پس از پایان جنگ متمرکز شدند. اما اوکراین و کشورهای اروپای شرقی معتقدند روسیه باید در این جنگ شکست بخورد. صاحب نظرانی که میگفتند اوکراین صرفاً چند روز میتواند در مقابل حمله گسترده نظامی روسیه مقاومت کند، اما در پی عقب نشینی نیروهای روس از حومه کیف اوکراین را پیروز احتمالی این جنگ خوانده بودند، با پیشروی نیروهای روس در شرق اوکراین جنگ طولانی و فرسایشی را پیش بینی و تأکید می کنند کیف باید بپذیرد احیای تمامیت ارضی اوکراین امکان پذیر نیست و حتی پیشنهاد تجزیه اوکراین به شرقی و غربی همچون کره شمالی و جنوبی را مطرح کردند. اما باید یادآوری کنیم زمانی که کیف بدون مقاومت اشغال کریمه را پذیرفت، روسیه به فکر تجزیه شرق اوکراین افتاد و در صورت تصرف دونباس قطعاً برای گسترش دالان زمینی به کریمه و ترانسنیستریا تلاش خواهد کرد. روسیه به دلیل عضویت احتمالی اوکراین در ناتو به این کشور حمله نکرده، بلکه این حمله به آن دلیل میسر شد که اوکراین عضو ناتو نبود. چگونه طرح صلح جدید در ازای تضمین‌های امنیتی از سوی روسیه ارزش بیشتری نسبت به یادداشت تفاهم بوداپست خواهد داشت که روسیه آن را زیر پا گذاشت؟ بیشک این جنگ با مذاکره پایان می‌یابد، اما اگر بخواهیم شرایط به نفع اوکراین باشد، کشورهای غربی باید بر مسلح کردن این کشور متمرکز شوند، نه ابتکارهای دیگر.
ولادیمیر پوتین در مصاحبه تازه با تلویزیون روسیه که قرار است به طور کامل یکشنبه پخش شود، ابراز اطمینان کرد ارسال تسلیحات غربی به اوکراین تأثیری بر روند جنگ نخواهد گذاشت، اما می تواند باعث حملات به اهداف شود که به گفته رئیس جمهور روسیه تاکنون به آنها حمله نشده. وزارت دفاع روسیه اعلام کرد حملات گسترده شب گذشته تسلیحاتی را منهدم کرده که کشورهای غربی در اختیار اوکراین گذاشتند. برای نخستین بار در چند هفته گذشته کیف هدف دست کم 5 موشک قرار گرفت. مقامات اوکراینی میگویند یکی از موشک‌ها در مسیر خود از دریای خزر با فاصله فوق‌العاده نزدیک از نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین عبور کرد و ممکن بود باعث فاجعه هسته‌ای شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
تا
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی در درباره هر موضوعی دارید و مایلید با ما و دیگر مخاطبان ما در میان بگذارید، میتونید از طریق شماره پیامگیر 2042-02-21-12-21-13 در میان بگذارید. برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
کافیست فقط خبرها را زیر رو کنید. از قیمت گوشت کیلویی 250 هزار تومان گرفته تا پنیر قالبی 38 هزار تومان، از اجاره خانه 10 ها میلیون تومانی و رهن‌های 100 ها میلیون تومانی. شرایط تورم و فقر در ایران به جایی رسیده که هر روز در گوشه ای از کشور فغان از مردم برمیخیزد. مردمی که زن و مرد بر علیه شرایط موجود اعتراض میکنند و فریاد میکشند. در این میان اما زنان مستقل قشر نحیف و نوپایی از جامعه ایران محسوب میشوند که تا پیش از این به عنوان کارگران ارزان قیمت در همه جا حضور داشتند. از فروشندگی و مشاغل خدماتی گرفته تا منشیگری و رانندگی، آنها حتی با حاضر شدن در پاتوق کارگران روزمزد ساختمانی برای کارهای سخت نیز اعلام آمادگی کردند. اما حالا با رسیدن خط فقر به درآمد ماهانه 12 میلیون تومان، وضعیت پیش روی زنان مستقل دشوارتر از همیشه است. مریم مهمان من رویا کریمی مجد در برنامه این هفته صدای دیگر است. او زن مستقلی است که در تهران زندگی می کند و حالا روزانه با دشواری تأمین معیشت دست به گریبان است. مریم، بیا از اینجا شروع کنیم که یک زن مستقل در ایران چطور می تونه زندگی کنه؟
به سختی رو مثلا شاید می تونستم 2 سال پیش به شما بگم، الان می تونم بگم هیچ. یعنی یک زن مستقل با یک مشاغل معمولی، کارهای کارمندی معمولی یا پروژه های تخصصی معمولی واقعا نمیتونه، به خاطر اینکه یک زمانی شاید با یه اندک سرمایه‌ای به عنوان پول پیش اجاره خونه و یک اجاره خونه که یک بخشی از دستمزد بود میشد جایی اجاره کرد، ولی الان کار نمیشه واقعا کرد. الان چند سال اخیر خب خیلی از ما رو آوردیم به با هم زندگی کردن، هم خونه داشتن، الان اون هم غیر ممکن شده و وقتی که آدم یک مشکلی داره معمولا هم درده خودشو پیدا کنه، هی با اونا گپ میزنه و با هم همفکری میکنه و تو این همفکری ها میفهمه که خب خیلی شرایط مشابه دارن. کسایی که خانواده هاشون در شهرستان بودن خیلی مجبور شدن درگردن اونجا و وقتی که برمیگردن عملا کارشون رو هم از دست دادن و دوباره پیدا کردن موقعیت کاری با بعضی از تخصص ها در شهرهای کوچکتر تقریبا غیر ممکنه. دستمزد زن ها در خیلی موارد کمتر از مرد هاست و تو این شرایط خب این کم بودن دستمزد بدتر هم میشه.
مریم، به نظر میرسه که به این ترتیب مهمترین مشکل، مشکل مسکن هستش و اگه زنی تونسته باشه خونه بخره با مشکل چندانی روبرو نیست. اما چند درصد از زنان مستقل میتونن بدون حمایت خانواده صاحب خونه بشن؟
بله، من راستش اصلا اون مسئله که میتونه آدم خونه هم داشته باشه اصلا تو ذهنم نیومد، چون من دوروبرم هر چقدر نگاه میکنم هیچ کس اینجوری نمیشناسم. فقط ممکنه کسانی باشه که یا با حمایت خانواده خونه ای داشتن یا بعضی ها که در موقع جدا شدنشون چیزی تونستن از اموال همسرشون داشته باشن یا از مهریهشون و خونه داشته باشن. من چون هیچ کس رو دور برم نمیشناسم که خونه از خودش داشته باشه اصلا این گزینه خب به ذهنم نرسید. بله، مسئله مسکن خیلی مهمه. من یکی از دوستانم هست که خب چند سال از همسرش جدا شده و همسرش تزانت بچه رو بهش نداده و بچهش با همسر سابقش و خانواده جدید اون، همسر جدید اون زندگی میکنه و این فقط آخر هفته ها میتونست دخترش رو در خونه ببینه که الان با پس دادن خونه و برگشتن پیش خانواده که خانواده هم خونه کوچیکی دارن، تقریبا دیگه حتی این فضای هفته دو روز آرام با دخترش هم نداره. اون روز میگفت حتی برای اینکه ببرمش بیرون با هم یه شام یا نهار بیرونم بخوریم انقدر گرون تموم میشه که حتی اون کارم دیگه نمیتونم بکنم و احساس میکنم اون الگویی که به عنوان یک زن مستقل، یه زنی که اجازه نمیده به ظلم کنن و میاد از یک زندگی خانوادگی پر از آزار بیرون برای دخترم ساخته بودم، اون همه چی تو ذهنش ریخته پایین. تو فکر میکنه خب بیا پدر پدر من جدا شدی، نه خونه داری نه زندگی داری نه حتی شام منو بیرون میتونی ببری، تو چی هستی؟ یعنی یه جوری میگه خب توقع ندارم یه بچه 13 ساله این مشکلات رو بفهمه، ولی یه جور انگار احترام هم از نظرش افتاده چون فکر میکنه خب که چی؟ تو که چی نداری؟
فشارهای موجود نه تنها معیشت را هدف قرار داده بلکه هویت زن مستقل رو هم تحت تاثیر قرار داده. میخوام یه سوال شخصی ازت بپرسم، تو به عنوان یک زن مستقل آیا خونه‌ای در اجاره خودت داری؟
والا خونه میتونم بگم داشتم تا چند روز دیگه باید تخلیهش کنم.
خب خونه یه جایگزین رو اجاره کردی؟
نه چون توانش دیگه ندارم. من با حدود 150 میلیون یک جایی در وسط های شهر، وسط هم سمت خیابون انقلاب رهن داشتم، یه جای 70 متری و الان با 150 میلیون انقدر جاهای دوری در حاشیه شهر را بتونم 30 متر بگیرم که اصلا برام غیر قابل انجامه. یکی از دوستانم یک پارکینگی داره که نیاز نداره، به من اجازه داده که من بخش از وسایلم ببرم بذارم، اگه تا همه وسایلم جا نمیشه یه موقع زیادی شد تو سایت دیوار قیمت خیلی ارزون گذاشتم بر فروش و یه بخشش که خب دیگه نمیخواستم بدم بره میذارم تلن اونجا و با یک وسایل اولیه با یه چمدان یه وقتای خونه پدر مادرم، یه وقتای خونه برادرم، یه وقتای خونه خواهرم، همینجوری میچرخم چون نمیخوام ثابت هم خودم رو به پدر مادرم تحمیل کنم. اونا هم همچه خیلی جای زیادی ندارن و اینکه برم پیششون بمونم شاید یه کمی سخت‌تر کنه قضیه رو و سوء تفاهم‌ها بالا بره، در حالی من 15 ساله که با اونا زندگی نمی کنم. ولی خب میدونم که اینجوری هم همه جوره مهمانم دیگه و هیچ آسایشی نخواهم داشت.
مریم، با توجه به اینکه محل کارت ثابت و در مرکز شهر هست، این رفت آمدها از خونه ای به خونه دیگه چقدر بر زندگی روزانه تو تاثیر میگذاره؟
بله، این دیگه کمترین مشکل این قضایی است. یعنی مثلا من در طول یه هفته که میدونم منزل خواهرم هستم سمت تهران پارس، بعد یک فکر دیگه بکنم، یه جمعه ای که اون جمعه قراره که جمع کنم برم مثلا منزل برادرم که سمت پونکه، بعد یه فکر دیگه ای بکنم. حالا امنیت اقتصادی خب به کنار، امنیت روانی، امنیت عاطفی هم که خب جز مقوله‌های زیادی سانتیمنتال مصالحه‌اش فکر میکنیم، خیلی وضعیت ناامن ناپایداریه. گاهی آدم از این که میبینه آدم های زیادی شرایط خودشو دارن فقط یکم آروم میشه، ولی راستش من آروم نمیشم و حالم بدتر میشه از این که میبینم آدم های خیلی خیلی زیادی در شرایط مشابه من قرار گرفتن.
خب به عنوان راه حل کوتاه مدت چه پیش رو داری؟ چه دورنمایی از شرایط خودت رو تصویر میکنی؟
من هیچ دورنمایی ندارم یعنی نمیتونم که وضعیت شغلیم دستمزد بالاتری خواهد رفت اتفاقی میفته، نمیتونم که یهو یک پولی به واسطه ارثی چیزی قرار برام برسه. من هیچ نظری راجع به حل مشکل در کوتاه مدت یا دراز مدت ندارم، یعنی امروز به فردا زندگی میکنم.
هرچه بیشتر تهدید کنن
مشکل ما
اسید پاشیدن تندروها
هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
همیشه نمیتونن زندان بسازن.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
شما هم میتونید تجربیات خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست با شناسه کاربری @فردگرام بر روی تلگرام برای من پیغام بگذارید. در اولین فرصت با شما تماس خواهم گرفت. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.